ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. چهارشنبه 23 آبان ماه 97 برابر با 14 نوامبر 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره اعدام وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه. شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با حمید فاطمی همراه میشیم تا در ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، ترزا می نخست وزیر بریتانیا برای اقناع وزیران کابینه‌اش به حمایت از برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بعد از ظهر چهارشنبه نشستی با حضور وزیران ارشد کابینه‌اش تشکیل داد که همچنان ادامه دارد. پس از یک سال مذاکرات بسیار دشوار میان بریتانیا و اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه در لندن اعلام شد که سرانجام پیشنویس توافقی فنی برای چگونگی خروج بریتانیا از این اتحادیه به دست آمده است. اما این طرح برای اجرایی شدن باید ابتدا به تصویب هیئت وزیران بریتانیا و سپس پارلمان برسد و سرانجام مورد موافقت 27 عضو دیگر اتحادیه اروپا قرار گیرد. بوریس جانسون وزیر پیشین خارجه بریتانیا و شماری دیگر از اعضای کابینه به مفاد این توافق معترض هستند و میگویند بریتانیا همچنان زیر کنترل اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. بوریس جانسون به دلیل همین اختلاف نظرها چندی پیش از سمت خود استعفا کرد. بر اساس نتایج همه‌پرسی دو سال پیش، 52% از رای دهندگان بریتانیایی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای دادند. بریتانیا باید ساعت 23 روز 29 مارس 2019، 9 فروردین 1398 از اتحادیه اروپا خارج شود. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه در اعتراض به پذیرش آتش‌بس با گروه حماس از سمت خود استعفا کرد و خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد شد. پس از درگیری‌های سختی که از روز یکشنبه میان حماس و اسرائیل آغاز شد، با میانجیگری مصر، حماس روز سه‌شنبه پیشنهاد آتش‌بس داد. دولت اسرائیل روز چهارشنبه این آتش‌بس را پذیرفت. آقای لیبرمن پذیرش آتش‌بس را تسلیم در مقابل تروریسم نامید و اعلام کرد که حزبش به نام اسرائیل خانه ما ائتلاف بنیامین نتانیاهو را ترک خواهد کرد. بدین ترتیب حزب لیکود بنیامین نتانیاهو در ائتلافی شکننده از 120 کرسی پارلمان تنها 61 کرسی را در اختیار دارد. حماس پذیرش آتش‌بس از سوی اسرائیل را یک پیروزی سیاسی برای غزه خوانده است. رسانه های ایران روز چهارشنبه از اعدام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی، دیگر متهم پرونده اخلال در بازار ارز و سکه، خبر دادند. این دو به دلیل آنچه که افساد فلعرض از طریق تشکیل شبکه اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی، انجام معاملات غیرقانونی و قاچاق عمده ارز و سکه خوانده شده، به اعدام محکوم شده بودند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفته است وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی بزرگترین شبکه اخلال ارزی و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده بودند. شهرهای شوش و اهواز روز چهارشنبه شاهد راهپیمایی و تجمع همزمان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود. دور جدید اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه از 10 روز پیش شروع شده است. معترضان خواستار پرداخت دست کم 3 ماه دستمزد و نیز تعیین تکلیف مالکیت این واحد هستند. کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام آنچه بیکفایتی کارفرمای خصوصی شرکت نامیدند، خواستار واگذاری مالکیت این واحد به کارگران و اداره آن از سوی یک شورای کارگری یا بازگرداندن مالکیت شرکت به بخش دولتی و نظارت شورای کارگری بر اداریان هستند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از حمید فاطمی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. وحید مظلومین که مقامهای جمهوری اسلامی به او لقب سلطان سکه داده بودند اعدام شد. دومین روز تحصن معلمان در مدارس برخی از شهرهای ایران برگزار شد. و وزیر دفاع اسرائیل در اعتراض به نتانیاهو و تحولات غزه استعفا کرد. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. دادسرای عمومی و انقلاب تهران میگوید در پی تایید حکم در دیوان عالی کشور وحید مظلومین که به او لقب سلطان سکه دادند و همچنین محمد اسماعیل قاسمی دیگر متهم این پرونده بامداد چهارشنبه در تهران اعدام شدند. آنطور که دادسرای انقلاب تهران میگوید آنها به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیر مجاز و همچنین قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند. لقب سلطان سکه را اولین بار رئیس پلیس تهران بزرگ هنگام اعلام خبر دستگیری وحید مظلومین در اواسط تیر ماه گذشته استفاده کرد. حسن رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران هم از بازداشت فردی در 13 تیر ماه خبر داد که در این مدت 10 ماه حدود 2 تن سکه جمع آوری کرده است. با این حال 2 هفته پس از آن سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری گفت که از این 2 فرد 2 تن سکه کشف نشده، اما اسناد و مدارکی که به دست آمده که این فرد و پسرش بیش از 2 تن خرید و فروش کردند. با وجود این دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه اعلام کرد که حکم اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی سحرگاه روز چهارشنبه به مرحله اجرا درآمده. درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد با یک اقتصاددان و یک حقوقدان. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد با ماست، همچنین غلام حسین رئیسی حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا. هر دو آقایان خوش آمد میگم. آقای علوی با شما شروع میکنم. تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور اتهامات آقای مظلومینه که صبح چهارشنبه اعدام شده. هر از چنگاهی هم ما این گونه خبرها رو میشنویم، در مورد آدمهای دیگری هم اعمال شده این موارد اعدام. دلیل بروز این مشکلات رو شما در چه میبینید؟ آیا بستر چنین مواردی در ساختار سیاسی اقتصادی ایران فراهمه که هر از چنگاهی ما این گونه خبرها رو میشنویم؟
خب نمیشه کتمان کرد که انگیزه سودجویی انگیزه است که در تمام افراد و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی وجود داره و اساساً میبایست باشه، چرا که محرک فعالیت اقتصادی همین انگیزه افزایش سود و درآمده. منتها در یک ساختار نامناسب اگر بستر فراهم باشه، خب این انگیزه به فعالیت های ممکنه منجر بشه که چندان مناسب نباشه. مشکل اساسی در چارچوب ایران همونطوری که حقوقدان ها هم میدونن مسئله این است که این عناوینی که اینجا به کار برده شده برای محکومیت و اعدام این افراد، اینها به اصطلاح توجیه قانونی نداره. من بحث حقوقی ندارم اینجا، بحث اقتصادی دارم. به لحاظ حقوقی هم به لحاظ اقتصادی هم ما نمیتونیم این عناوین رو به هر حال به نوعی ارتباط بدیم با یک مسائل اقتصادی که بسیار مشخص باشه یا فرزند بشه ازش از این احکام دفاع کرد، کما اینکه در تمام دنیا هم چنین چیزی کمتر دیده میشه، مگر در شرایط خاص که شرایط به اصطلاح نظامی باشه که اون موقع رعب درمانی جای مسائل رو خواهد گرفت. به این معنا که وقتی ساختار از بین بره و مدیران فوقانی و اون به اصطلاح مناسبات، قوانین و مؤسسات نظارتی نتونن کارش خود انجام بدن، در نتیجه این مسائل به وجود میاد و اساسا هیچ لزومی هم نداره که افراد به اصطلاح با انگیزه های سودجویی بیان، بلکه در شرایط فعلی و با این شرایط میشه هر کسی رو با چنین عناوین محکوم کرد.
متشکرم آقای رئیس. صحبت های آقای علوی رو شنیدید که بعضی از این موارد اصلا عنوان مجرمانه نداره. در روزهای اخیر هم بارها گفته شده که بر اساس مقررات بانک مرکزی در قوانین ایران خرید و فروش سکه یا فاقد ممنوعیت و محدودیت یا حتی عنوان مجرمانه نداره. شما نگاهتون چیه به اعدام آقای وحید مظلومین؟
ضمن تایید فرمایشات استاد محترم عرض میکنم که به هیچ عنوان توجیه حقوقی در رابطه با این اعدام وجود نداره. ما به هر حال مقرراتی داریم که میشه با تفسیر خیلی وسیع مجازات اعدام را برای چنین جرمی در نظر گرفت، اما واژه‌های مثل افساد فی الارض، مثل محاربه، از طریق انجام معاملات اقتصادی اساساً قابل توجیه در این باره نیست، به دلیل اینکه همینجور که اشاره فرمودید خرید و فروش سکه هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی نداشته، افراد متعددی این کار میکنن، مردم هم به تبع التهاباتی که در بازار رخ داده به سمت خریداران و فروشندگان میرن و خود به خود معامله صورت میگیره. یه عده هم ممکنه جرائم اقتصادی مرتکب بشن، مثل جرم پولشویی که طور مشخص در این باره اتفاق افتاده، ولی به این معنی که این جرائم اساسا توجیه بشه که در حدی هست و عنوانی میتونه داشته باشه که مجازات اعدام در بر داشته باشه، منچنین نیست. به خصوص این که اگر دیدگاه حقوق بشر هم بخوام بهش نگاه بکنیم، جز در موارد جرائم بسیار جدی کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا میکنن اجازه ندارن مجازات اعدام را اجرا کنن و جمهوری اسلامی هم چنین تعهدی از نظر بین المللی سپرده، اما متاسفانه میبینیم که جرائم اقتصادی از جمله جرائمی است که در سال اخیر جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه و در تحت برای کنترل بازار، برای ایجاد رعب و وحشت عمدتا از اعدام استفاده میکنه.
آقای رئیس اجازه بده همین موضوع رو با آقای علوی در میون بذارم. آقای علوی، صحبت‌های آقای رئیسی رو شنیدید؟ آیا مشکلات و مسائل اقتصادی ایران با بازداشت یا با اعدام اینگونه حل میشه؟
خب ما در سطوح گوناگونی میتونیم این پدیده رو تحلیل بکنیم. در سطحی میشه انگیزه مقامات رو دید، در سطحی میشه فرضاً پیامدهای چنین کاری رو دید و اثراتی که بر اون مترتبه. تجربه 40 سال گذشته نشون میده که این به اصطلاح روش برای مبارزه با اختلال، اگر اختلال باشه البته، اختلال اقتصادی تا الان مفید نبوده. چرا؟ برای اینکه ساختارهای اقتصادی در ایران در هم شکسته هستن و اساسا حتی به یه معنا میشه ادعا کرد که بزرگترین فساد و بیشترین عواملی که مربوط میشه به این آشوب در بازار ارزه که یا فرضاً به اصطلاح بازارهای مشابه، بیشتر محصول خود مقامات و سیاستگذاری ها و ساختار نامناسب اقتصاد ایران باشه تا افراد. متاسفانه در شرایط فعلی هم حاکمیت و هم دولت هر دوشون تلاش میکنن که مشکلاتی رو که خودشون به وجود آوردن به گردن افراد بندازن، حال ما که میدونیم که افراد نمیتونن این مسائل رو به وجود بیارن و بنابراین اون چیزی که به اصطلاح پیامد چنین امری خواهد بود نه تنها باعث فرار سرمایه از ایران میشه، چون برای گردش سرمایه در یک کشور به هر حال مقداری امنیت لازمه، کما اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش اخیر خودش اشاره میکنه که به اصطلاح سرمایه گذاران و فعالین از نبود امنیت به هر حال شکایت دارن و مایل نیستن سرمایه گذاری کنن، بنابراین تأثیرات مخربی خواهد گذاشت به اقتصاد ایران و مشکلات رو هم حل نخواهد کرد.
آقای رئیسی، محاکمه آقای مظلومی و آقای قاسمی که روز چهارشنبه اعدام شدن در 6 هفته انجام شد و به سرعت هم به حکم اعدام رسید، چقدر این روند قضایی رو شما در چارچوب قانون می‌بینید؟
به هیچ عنوان این در چارچوب قانون نیست. قوانین ما اجازه داده که بتونن افرادی که در مزان اتهام‌های سنگینی هستن بتونن از همه امکانات دادرسی عادلانه برخوردار بشن و وقتی که سرعت عمل در این اتفاق می‌بینیم، همین واژه به ذهن ما میرسه که حکومت در پی کنترل موضعی و سرکوب موضعی یک اتفاقه که خودش عاملش هست. چنانچه استاد محترم اشاره کردن، ما چنین واژه اخلال در نظام اقتصادی رو نمیتونیم به چنین افرادی استناد بدیم، به خصوص که در دادگاه واژه اختلال باید موشکافی بشه و مشخص بشه این اختلالی که رخ داده چه بخش از اقتصاد ایران را هدف قرار داده و چه بخش از اقتصاد ایران را نابود کرده. خب ما چنین چیزی رو نمی‌بینیم. با اعدام اینها و با بازداشتشون، اینها از تیر ما تا به حال بازداشت بودن، چگونه مسئله قیمت ارز و سکه باز لجام گسیخته افزایش و بالا پایین داشته؟ پس نشون میده که به هیچ عنوان اخلالی نیست. بله سوء استفاده از فضای بازار شده، و چنانچه اشاره شد این سوء استفاده بسترش در سیستم اقتصادی است، ولی در دادگاه لازم هست همه این بخش ها موشکافی بشه و اخلال در واقع مصداق اخلال هم روشن میشه. و مصابن بر این که اگر از دیدگاه حقوق اسلامی دادگاه میخواد به این موضوع رسیدگی کنه که چنانچه رسیدگی کرده، مسئله افساد فلعرض و محاربه رو با اثبات کنه که در این دادگاه و در این روند تون به هیچ عنوان امکان تحقق و ورود به جزئیات وجود نداشته و صرفا برای برخورد موضعی و موقت با موضوع اتفاق افتاده. مضافاً که خود رئیس دادگاه در اولین جلسه اعلام میکنه که این روند رسیدگی باید بر مبنایی باشه که بانک مرکزی هم متهم شناخته بشه، بانک مرکزی هم مسئول هست در این حوادثی که رخ داده در رابطه با مسائل ارز و سکه، و یک اقتصاد بیمار چنین پیامدهایی رو برای همه شهروندان به دنبال داره. بنابراین عجله در رسیدگی و عدم توجه به ساختارهای دادرسی عادلانه میتونه موجب بشه که اساس مشروعیت حکم دادگاه رو زیر سوال ببره.
متشکرم. غلام حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا، و همچنین تشکر از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد، که نگاهی داشتن به اعدام وحید مظلومین و قاسمی از افرادی که بابت سکه و ارز و اخلال در نظام اقتصادی رو صبح روز چهارشنبه اعدام شدن. شما هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما در همین باره در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112.
آقای روحانی، زندگی مردم در حال نابود شدن است. شما حرف ندارید، لطفاً حرف نزنید. نیاز نیست حرف بزنید. نکنه شب خواب دیدید که مردم امیدوار شدن. میدونید چند تا سوتی دادی از اولی که رئیس جمهور بودی تا حالا؟
با سلام، میخواستم سخنم با این هنرمندان باشه که برای دنیا نامه نوشتن و خواستن که به تحریم ها از ایران برداشته میشه. میخواستم ببینم این هنرمندان این 40 سال کجا بودن؟ 40 سال مردم تو اون کشور دارن کشته میدن و زجر میکشن و گرسنگی میکشن. حالا چون مردم پول ندارن برن فیلمای آقایون رو تماشا کنن ناراحت شدن. این همه وکلا، این همه نویسنده ها، این همه معلم ها همه تو زندان ها هستن، چرا تا حالا صداشون در نیومده بوده؟ حالا صداشون در اومده چون به ضرر خودشون شده. نمیخواد به فکر مردم باشین، شما فکر جیب خودتون هستی.
آقای جهانگیری فرمودن که ایران از هر جهت دارای شرایط استثنایی و ویژگی‌های خاصی است و تا 2 ماه دیگه اقتصاد درست میشه. آقای جهانگیری، آقا دست بردار، 40 سال ولا نسبت شما هر کاری کردیم با این اقتصاد روز به روز بدتر شده. دیگه صدای خودتون هم در اومده، دزدای خودتون که فقط پول دزدی میکنن، کارم نمیکنن، هیچ فعالیت اقتصادی انجام نمیدن، الان توش موندن. حالا شما میای میگی تا 2 ماه دیگه درست میشه. بترس از این مردم، بترس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش رو بشنوید که دومین روز تحصن معلمان در روز چهارشنبه در برخی از مدارس شهرهای ایران برگزار شد. روزبه بلهری گزارش میده.
سقز، کرج، تهران، اصفهان، شیراز، یزد، قزوین، کرمانشاه، ساری، همدان، ارومیه و قروه از جمله شهرهایی بودند که به گفته تشکل‌های صنفی در روز چهارشنبه برخی از مدارس آنها شاهد تحصن معلمان بودند. در این ارتباط تشکل‌های صنفی در شبکه‌های مجازی تصاویری را منتشر کردند که در عین حال نشان دهنده تحصن معلمان در دفاتر مدارس شهرهای دیگری از جمله دیواندره، البرز، نجف آباد، مریوان، سنندج، کامیاران و خمینی شهر است. به گفته کانون صنفی معلمان در روز سه‌شنبه، یعنی نخستین روز اعتراض صنفی فرهنگیان، 50 شهر و 10 روستا و در مجموع 100 مدرسه شاهد تحصن معلمان بودند. به گفته این کانون، حرکت اعتراضی معلمان در نخستین روز در استانهای کردستان، کرمانشاه، فارس، مازندران، تهران، اصفهان، اردبیل، آذربایجان شرقی، یزد، گیلان، همدان، البرز و قزوین نمود بیشتری داشته است. کانون صنفی معلمان همچنین کسانی که به گفته این تشکل وضعیت فلاکتبار امروز را رقم زدند، متهم کرد که کوشیدند در روزهای گذشته با موج شدید احضارها و تهدیدها از سوی حراست آموزش و پرورش بر تحصن تأثیر منفی بگذارند. اقداماتی که به گفته این تشکل موفقیت آمیز نبودند. معلمان پیش از این و در سالیان اخیر اعتراضهای صنفی متعددی برگزار کردند. از جمله اولین دور اعتصاب و تحصن معلمان به مدت 2 روز در ماه گذشته بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران چند روز پیش در بیانیه اهداف تحصن روزهای 22 و 23 آبان را تأمین و تضمین بودجه عادلانه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع تبعیض علیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته و اجرای اصل 30 قانون اساسی یعنی آموزش رایگان دانسته بود. در ارتباط با موضوع آموزش رایگان، فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان بارها با اشاره به این اصل خواستار به گفته آنان توقف خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش شدند. اصل 30 قانون اساسی میگوید دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. اما به گفته فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان این اصل از سوی دولت‌ها به فراموشی سپرده شده و پولی شدن آموزش تأثیرات منفی چون کاهش کیفیت آموزشی و افزایش کودکان بازمانده از تحصیل را در پی داشته است. از دیگر خواسته‌های مطرح شده در بیانیه این شورا که چند روز قبل از تحصن معلمان برگزار شد، اجرای فاز دوم رتبه بندی، توقف طرح معلم تمام وقت و توقف روند پرونده سازی و سرکوب معلمان و آزادی معلمان زندانی بودند. در حال حاضر شماری از فعالان صنفی معلمان به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. دومین دور تحصن معلمان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در شرایطی برگزار شد که مجمع فرهنگیان ایران اسلامی نزدیک به اصلاح طلبان با اشاره به آنچه تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تلاش دشمنان داخلی و خارجی برای به چالش کشیدن امنیت داخلی نامید از معلمان خواسته بود، به دلیل حساسیت شرایط موجود و احتمال بهره برداری جریان‌ها و رسانه‌های به گفته این تشکل معاند نظام، از هر گونه اقدام اعتراضی خودداری کنند و در کلاس‌های درس حضور شادابی داشته باشند.
گزارش روزبه بلحری رو شنیدید. درباره دومین روز تحصن معلمان تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها در وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید. از جمله این خبر که آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه در نشست فراکسیون حزب خود اسرائیل خانه ما در مجلس اسرائیل ضمن اعلام کنارگیری از وزارت دفاع از پایان همپیمانی حزبش با دولت نتانیاهو خبر داد. آقای لیبرمن تایید کرد که در اعتراض به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نحوه اداره عملیات جنگی روسای گذشته در برابر سازمان‌های مسلح فلسطینی و غزه از این مقام استعفا می‌کند. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ژنرال بازنشسته جان ابیزید را به عنوان سفیر کشورش در عربستان برگزید. ژنرال بازنشسته نیروی زمینی ارتش آمریکا جان ابیزید، فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی ناظر بر عملیات در شمال آفریقا و غرب آسیا بود و 11 سال پیش بازنشسته شده بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از الهی روانشاد.
در صورت تایید سنای آمریکا، ژنرال جان ابیزید پس از 22 ماه پست سفیر آمریکا در ریاض را تصدی خواهد کرد، چرا که از ژانویه سال گذشته آمریکا در ریاض سفیری نداشته است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد عربستان و به ویژه ولیعهدش محمد بن سلمان مجبور به انتقاد شده است که پس از آن بود که یک تیم اعزامی از عربستان، کمال خاشقجی خبرنگار منتقد سعودی را در کنسولگری عربستان در ترکیه کشتند. موضوع یمن هم بخش دیگری از خواست آمریکا از عربستان است. آمریکا میگوید فشار ائتلاف عربی بر شورشیان یمنی متوقف شود، چرا که موضوع یمن به بدترین بحران انسانی در جهان انجامیده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، تمامی این تلاش های آمریکا در این مدت در حالی انجام شده است که آمریکا فاقد سفیری برای گفتگوی حضوری بوده و همه تماس ها تلفنی انجام شده است. سفیر پیشنهادی دونالد ترامپ، ژنرال ژان ابیزید، متولد کالیفرنیا، در خانواده لبنانی آمریکایی مسیحی متولد شده است. او کوتاه زمانی پس از آنکه ایالات متحده وارد جنگ در عراق شد، فرماندهی ستاد فرماندهی مرکزی این کشور را بر عهده گرفت. او دانش آموخته کالج نظامی مشهور وست پوینت است و با بالاترین مدارک آن را به پایان رسانده. او همچنین دارای فوق لیسانس در مطالعات خاورمیانه است و پایان نامه اش نیز در مورد خزینه‌های نظامی عربستان سعودی و نحوه تصمیم گیری در مورد آن بوده. رادیو فردا در مورد ژنرال جان ابیزید، دیدگاه آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا را جویا شده است.
ارتش به جان ابیزید یکی از فرمانده‌های نظامی بسیار با سابقه ایالات متحده، البته ایشون بازنشسته شده، ولی مهمترین پستی که داشته از سال 2003 تا 2007 به عنوان ارتش بود و فرمانده مرکزی آمریکا در خاورمیانه شون خدمت کرد. این که الان آقای ترامپ درخواست کرده به عربستان سعودی شون بفرسته، دو تا نکته میفرسته. یکی که یک شخصی به سابقه بسیار درخشانی داره از لحاظ نظامی و در سابقه خدمت، دومی که نشون میده که رابطه ایالات متحده با عربستان سعودی یک خلی نظامی بسیار مهمی هم هست. به خاطر همین آن سفیری رو که ایالات متحده دربار عربستان سعودی میفرسته کسی هست که نه فقط وجه دیپلماتیک دارد، بلکه سابقه درخشان نظامی و امنیتی هم دارد. در اصل نفهم میکنم جان ابیزید برای هر رژیمی که باشه یک سفیری بسیار مناسب و بسیار خوب و بسیار درخشان خواهد بود و کسی است که میتونه با گرفتن مشاوره خوب از دستانش که مشاوران وزارت خارجه خواهند بود به خوبی خدمت کنه و اونجا وظیفه‌اش به عمل بیاره.
ژنرال جان ابیزید فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی ناظر بر عملیات در شمال آفریقا و غرب آسیا 34 سال در ارتش آمریکا خدمت کرد و 11 سال پیش در سال 2007 میلادی بازنشسته شد. ژنرال ابیزید به زبان عربی مسلط است و آن را در بزرگسالی آموخته. او همچنین در مورد ایران نیز نظریاتی داشته است. در سال 2007 میلادی در حالی که خواستار استفاده از فشارهای حداکثری و ابزارهای لازم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است، اضافه کرده بود که راهی برای کنار آمدن با ایران اتمی پیدا می شود. آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی در آمریکا.
بالاخره ایشون فرمانده سنترال کماند زمانی بوده که جنگ عراق بوده و جنگ عراق زمانی بوده که تو 2003-2007 شد، زمان پرزیدنت بوش. به خاطر همین این که مواضع سیاسی ایشون تا حدی مشخص یکم دوم تسلطش به زبان عربی نرفته به خانواده‌اش نداره. ایشون پدر بزرگش مهاجر لبنانی بوده که اومدن رفتن میشیگان و بعدم جای مختلف آمریکا پخش و پلا شدن. دارید ایشون پدرش هم عربی بلد نبود، خیلی خودش عربی یاد گرفتن در زمان خدمت و بعد از اونم در موقعی که اونایی که توی ارتش هستن یا توی دوره‌های نظامی امنیتی هستن در غرب آمریکای مؤسسه هست مثلا DLI، مؤسسه زبانی دفاع، و ارتشی ها یا نیروهای امنیتی یا نیروهای نظامی میاد اونجا و به سری مراکز تدریس زبان هست. این چیشون اونجا عربی یاد گرفت. حالا این عربی دونستن به کمکش میاد یا نه، 100% بالاخره آدمای دیگه هستن که ارتش بود چهار ستاره بودن و زمینه نظامی و زمینه خدمت آقای عبدزی رو داشتن. ولی به این که بالاخره میتونه حداقل از اون قرابت رو و نزدیکی رو به فرهنگ عربی داره، و دوم اینکه یک نشانه است از اینکه اول ایالات متحده رابطه‌اش با عربستان سعودی جدی میگیره، دوم کسی رو میفرسته که ممکنه به فرهنگ آشنا باشه، و سوم کسی رو میفرسته که سابقه درخشان نظامی داره و نشان میده که چقدر برای ایالات متحده این اتحاد نظامی امنیتیش با عربستان سعودی بسیار بسیار مهمه.
جان ابی ابیزید در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی گفته بود باید بر جامعه جهانی با تمام قوا فشار بیاوریم و همچنین بر ایرانیان تا از توسعه یک برنامه نظامی هسته‌ای جلوگیری شود و ما نباید هیچ گزینه‌ای که ممکن است در این زمینه داشته باشیم را از نظر دور نگه داریم.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما به ویژه در بخش خبرها میتونید دنبال کنید، از جمله این خبر که خبرگزاری ایلنا از دستگیری 50 نفر در یک میهمانی شبانه در شهرستان مراغه خبر داده. متن کامل رو میتونید در بخش خبرخان بخونید. در همین بخش میتونید خبری دیگری رو بخونید که بر پایه ی آمار منتشر شده ی اداره مهاجرت و شهروندی کانادا در سال 2017 آمریکایی‌ها رتبه سوم تقاضای پناهندگی از کانادا را داشتند. متن کامل این خبرها رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاهاتون هم با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. من وحید پورسال لحظات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.